تو مسیر زندگی همیشه طلایی باشید و طلایی شدن رو یاد بگیرید. بهترین ها برای شما. تا یه طلایی شوی دیگه، خداحافظ.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده. شبکه جوان، شبکه جوان، شین
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. ام چهارشنبه 8 مرداد 1404 آغاز میکنیم. این هفته هم تموم شد.
این هفته تموم نشده
دیگه. چهارشنبه نه، روز کاریمون دیگه.
نه چهارشنبه است، اول صبح
دیگه تموم شد. وقتی بیدار شدی یعنی روز تموم بگذرونی.
با انرژی بگذرونی. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. احسان، امروز هم یه سوال خلاقانه ازت بشنویم. میتونی جوابم نداشته باشه، خلاقانه باید باشه، زودتون سریع.
معمولا وقتی که چیزی نمیخوریم، یعنی صبح از خواب بلند شدی، شما
ناشتا
هستی اصطلاحاً، چیزی نمیخورید تا ظهر یا عصر، تجربه من حداقل نشده راحت تر دوام میاریم تا اینکه مثلا صبحانه میخوریم.
زود گرسنه میشیم،
دهاری که معده پر شده و بتونیم بیشتر دوام بیاریم. این همیشه سواله که چرا وقتی یه چیزی میخوریم اول صبح صبحانه زودتر گرسنه میشه. اتفاقا
من حالا همینطوری نمیدونم، همین الکی دارم میگم، یعنی اون چیزی که مغزم میگه. ما 800 خوابیدیم بدن بدون غذاست، بعد بیدار شدیم مثلا صبحانه هم نخوردیم تا ظهر، بدن روی حالتیه که انگار وضعیت بحرانیه، شروع میکنه سوخت و سازش رو کمتر کردن یا میره از اون ذخیره های خودش استفاده میکنه. ولی صبح که غذا میخوریم میایم دازه روی روتین، در واقع اون رفتار روزانه غذا خوردنمون و اینا، معدمون هی هشدار میده که ببخشید زور شد، غذا نمیخوری، چی شد؟
انگار که بیدارش کردیم. آره، و انگار که میدونه غذایی
میدونه
وجود داره،
خبرای
در واقع وجود داره منبع غذا، و انگار مطالبه میکنه بدن ازمون.
حالا صبحانه خوردید یا نخوردید مهمه ها، بخاطر اینکه آدم ممکنه که عصبی بشه یا خورد وقت صبح نخورد، ولی از نوشیدن آب غفلت نداشته باشین، مخصوصا تو این گرمای تابستان، مخصوصا اگر بیرون میرین. این اشعه یوبی هم که میگن زیاده و گرفتاریاش و فلان این حرفا، ولی آب بنوشیم که میزان آب و املاح بدنمون کم نشه. آبو میگن با یه خورده قند و در واقع نمک اگه قاطی بکنید، یه چیز ترکیب ORSی درست بکنید، برای کسایی که
بدن رو تنظیم کنه.
دقیقاً املاح بدن باید تعادلش وجود داشته باشه. این میتونه در رانندگی کردن، در کیفیت رانندگی، هوشیاری در رانندگی، مخصوصا موتور سوارا که در معرض آفتاب مستقیم هستن، میتونه خیلی کمک کننده باشه. حالا گفتم یووی این روزا خیلی راجع به یووی و خطراتش و اینها صحبت میشه.
هفته پیش که اصلا یه دفعه از خواب بلند شدیم دیدیم که همه صفحات پربازی خبرگزار نوشتن امروز خورشید بیشتری یووی رو داره و بیرون نیای.
عجیبه برای من،
از ترسوندن مردم رو.
البته یه خورده میگم من هر جا که یه همچه هشدار این شکلی داده میشه گمان میکنم که یه خورده پیازداغش زیاد شده، یعنی اصل ماجرا نیست.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
روز گذشته به بهانه هفته ایلام گفتگوی را آغاز کردیم با آقای دکتر نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی، درباره جنگل‌های زاگرس، درباره جنگل‌های ایلام، جنگل‌های بلوطی که اشاره کردن که چه اهمیت اکولوژیکی دارن. و حالا در واقع در لابلای صحبتشون که دیروز صحبت کردیم اشاره شد به اینکه در اقتصاد مردم محلی و البته در اقتصاد کشور میتونه جنگل‌ها اهمیت داشته باشه و اثرگذار باشه و فقدان اونها یا کم شدن و آسیب دیدن اونها میتونه اثرگذار باشه. اجازه بدید که بار دیگه سلام بگم به آقای دکتر نقی شعبانیان روی خط رادیوم.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دیروز اشاره کردید به نقش اقتصادی که جنگل‌ها دارن، ولی اگر موافقید با یه مقدمه شروع بکنیم که وقتی میگیم جنگل‌های زاگرس، جنگل‌های ایلام، منظورمون راجب چیه؟ یعنی چه پوششی رو صحبت می‌کنیم؟ راجب چه ابعاد و
به من خدمت عرض کنم که خب جدا از نقش اکولوژیکی که به هر حال این جنگل های دنیا، حالا به ویژه من عرض کردم جنگل های زاگرس و به ویژه مناطق جنگل های ایلام، جدا از اون نقش اکولوژیکی که بسیار بسیار دارن، نقش اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی هم دارن که این هم باز در جهان واقعا بی نظیر هست. یعنی ما بسیاری از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم در دل این جنگل ها زندگی میکنن یا وابستگی دارن به این جنگل ها. خب جنگل های ایلام حدود 640 تا 650 هزار هکتار هست و مردمان زیادی هم از نظر دامداری وابسته هستن، از نظر گیاهان دارویی وابسته هستن، از نظر کشاورزی وابسته هستن. وقتی که این حالا هم به طور مستقیم هم به طور غیر مستقیم وابسته هستن، مثل غیر مستقیم من خدمت عرض کنم به هر حال این جنگل ها نقشی که از نظر اکولوژیکی دارن، این باعث میشه که در اقتصاد مردم هم تاثیر بذاره، در اقتصاد کشاورزی مردم تاثیر بذاره، دامداری مردم تاثیر بذاره. اگر در سالهایی که بارندگی نباشه خب طبیعتا مردم آسیب خواهند دید، چون مستقیما یا غیر مستقیم وابسته هستن به این جنگل ها. اینها رو وقتی در کنار هم بذاریم میبینیم که نبود این جنگل ها یعنی نبود عملا زندگی در منطقه. اینو ما باید در نظر داشته باشیم. اما متاسفانه خب به هر حال اینا هم باید علارغم این که نقش بسیار ارزشمندی این جنگل ها بازی میکنن در همون عرصه‌ای که ایلام عرض کردم، خب باید اینم قبول کنیم که این جنگل ها آسیب دیدن متاسفانه.
چرا؟ از چی آسیب میبینن آقای دکتر؟
ببین این جنگل ها شاید بشه گفت که عوامل در واقع طبیعی و انسانی باعث شده که در زمان حالا طولانی مدت آسیب دیدن. عوامل طبیعی شما میبینید که ما الان درباره از خشکسالی های پی در پی هستیم و اینها خودش آسیب، همین ریزگرد ها وقتی رو برگ درختان میشینه عملا فتوسنتز و تنفس رو آسیب قرار میده و جنگل آسیب میبینه. در کنار این بهره برداری های حالا بیرویه غیر نظاممند اینها هم آسیب میزنن،
یعنی درخت بریدن درخت ها دیگه، درسته؟
بله. ببین نتیجه این شده که امروز ما در استان مثلا ایلام جنگل هایی که داریم میشه گفت که یک بومسازگان آسیب دیده داریم ما. اینو باید با ما قبول بکنیم.
یعنی
و خوشبختانه الان سازمان منابع طبیعی به دنبال یک برنامه‌ریزی دقیق و درستی هستش که بتونه این رو جبران بکنه. هرچند خیلی باید تلاش بکنیم و این هم بدون مشارکت مردم عملا امکان پذیر نیست. لذا برنامه و طرحی که سازمان الان داره یک مدیریت مشارکتی هست که به کمک خود این مردم که وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دارن به این عرصه‌های جنگلی برنامه طوری هستش که نیازهای مردم سنجیده میشه، نیازهای عرصه‌های جنگلی سنجیده میشه و طرحی تهیه خواهد شد که بعد تهیه طرح هم به کمک خود مردم هست. الان این کار شروع شده.
در دنیا NGO ها این کار میکنن. چرا NGO ها رو تقویت نمی کنید؟
من فرمان شما رو کاملا قبول دارم و این ضعفی هستش که سازمان هم الان به این رسیده. لذا بحث این مدیریت پایدار و مشارکت با مشارکت مردمی که الان داره تهیه میشه اصلا به این شکل نیست که سازمان بخواد برنامه ریزی بکنه. در عرض کردم در تمام مراحل از انجوها مردم محلی، چون گاهن خود مردم محلی گاهن که چه از کنم خیلی از موارد اونها جنگل رو لمس میکنن، میشناسن و جنگل رو از جون دل خودشون میدونن، نظراتی دارن که این نظرات همه جنبندی خواهد شد. سازمان فقط جنبندی کننده و ساماندهی کننده این فعالیت ها هست. در واقع میاد اون دانش بومی و اون نظرات بومی رو با دانش مدرنی که به هر حال علم جنگل شناسی در دنیا داره اینها رو ادغام میکنه و یک طرحی تهیه خواهد شد که مردم خودشون مجری اون خواهم بود.
خیلی متشکرم که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم، موفق باشید. ممنون، سپاسگزاریم ازتون که به این مسئله خوب، به مسئله مهم امروز در این برهه از تاریخ جنگل هستن میپردازید.
متشکرم از شما. گفتگوی من و احسان مهرجو بود با آقای دکتر نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم خانم دکتر معصومه روحانی نسب، متخصص پوست، همراه ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن خانم دکتر. و ببخشید شما پوست و مو هستید، من مو رو صرف نظر کردم به دلیل که یه خورده خواستم غرض ورزی بکنم. خیلی خوش آمدید، صحبتتون بخیر.
خیلی ممنونم، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم هم شما هم شنونده عزیزمون روز خوبی رو شروع کرده باشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یه استرابی این چند روزه به جون ما افتاده، هی میگن که اشعه یووی نمیدونم بیشتر شده، نمیدونم میزان در واقع نفوذ این تشعشعات از خورشید و نمیدونم تابستان و مرداد و اینها جوریه که ممکنه به پوست آسیب برسه. جریان چیه؟
خب امسال اصلا ما زودتر نسبت به سالهای گذشته تماس با آفتاب رو داشتیم، یعنی بسیاری از بیماریایی که در معرض آفتاب تشدید میشن یا عود میکنن، مثل روزاسه ها، مثل اگزمای آفتابی، مثل کهیر آفتابی، ما امسال خیلی زودتر باش برخورد داشتیم. معمولا شروع این بیماری ها میره روی اواخر خرداد تیر. ما امسال از اردیبهشت مراجعینمون رو داشتیم، یعنی در کل امسال ما هوای گرمتری رو داشتیم، آفتاب بیشتری رو تجربه میکردیم. منتها حالا الان زمانی که هستیم خب میزان تماسمون با اشعه یووی مقدار بیشتر هست، هوا گرمتر هست، درنچه مراقبت بیشتری هم میطلبه.
خب این که میگن که بیرون نیاین امروز اشعه یووی خطرناکه، اشعه یووی که همیشه هست، یعنی چطور گفته میشه که امروز بیشتر از دیروز، امروز بیشترین سطح در واقع تابش اشعه یووی هست؟ ما یه خورشید داریم، اشعه های تابش میکنه، بخش از اونا در جو زمین فیلتر میشه، اشعه یووی هم بخشش فیلتر میشه، بخشش هم به زمین میرسه. چطور یه روزایی گفته میشه بیشتر، یه روزایی گفته میشه که
یکی این که خیلی سوالتون خوبه. ما هر روز با اشعه یووی در تماس هستیم، دقیقاً برای همینه که ما حتی میگیم در فصلهایی هم که غیر تابستانه، در پاییز و زمستان هم باید مصرف ضد آفتاب رو داشته باشیم، مراقبت از نور رو داشته باشید، ولی زمانهایی هست که میزان مواجهه مقدارش بیشتر میشه، در نشه مراقبت بیشتری رو میطلبه.
این که الان میگن یووی زیاد شده خطرناکه، بریم بیرون سرطان پوست میگیریم، واقعا سرعت ابتلا این شکلیه خانم دکتر؟
سرطان پوست در معمولا ما سرطان‌های پوستی که داریم سردستش بی سی سی یا اس سی سی هست، حالا من خلاصه‌شو میگم، و زایات پیشبدخیم مثل اکتین کراتوزیس یا زایاتی که نشانه صدمه آفتابیه، مثل تغییراتی که در رنگ پوست ایجاد میشه، رنگ دانه‌های پوستی تغییر میکنه، عروق پوستی تحریک پذیریش تغییر میکنه، افزایش چین و چروک، تمام عوارضی که در معرض آفتاب اتفاق میفته معمولا در اثر دوز تجمعیه، یعنی آهسته آهسته شما در معرض آفتاب قرار میگیرین این تغییرات اتفاق میفته. به خصوص افرادی که رنگ پوست روشن دارن، یعنی اسکین تایپ های یا تیپ پوستی روشن‌تری دارن در معرض اشعه بیشتری هستن، در معرض عوارض بیشتری هستن. به همین علت باز ما مراقبت بیشتری رو بهشون توصیه میکنیم. یا افرادی که شغل‌های در معرض آفتاب دارن، مثل باغبان‌ها، کشاورزها، راننده‌های عزیزمون، افرادی هستن که خب در معرض بیشتری هستن.
کچل‌ها چطور فهمیده آدمای مثل من مثلا اونا سطح تماس بیشتری دارن با آفتاب دیگه پوست سرشون؟ دقیقاً.
افرادی که حالا مو روی سرشون ندارن، به خصوص ما خیلی از اوقات افرادی که
اصلا یادت بشه از این بعد دیگه به من نگو کچل، بگو افرادی که مو رو سرشون ندارن.
آره مو.
یه نفری فردی که مو روی سر نداره
مالتان که داره میریزه
ریخته دیگه برای من.
نه حالا جا دارن هست.
جا داره آقای.
آره مراقبت میکنم اون مقدار مو ازشون.
بله.
مثلا معمولا افرادی که سنشون بالاتره، معمولا میگم این ضایعاتی که پیش بدخیمن یا بدخیمن، حالا چون اشاره فرمودیم به سرطان پوستی، معمولا ما در سنین بالا بیشتر میبینیم. هر چه سن بالاتر میره شیوعش بیشتر میشه. افرادی که گفتم در معرض آفتاب هستن شیوعش بیشتر میشه. معمولا یه آقای سن بالا که مراجعه میکنن، در کنار اینکه ما صورتش رو معاینه میکنیم، جاهای دیگه‌ای که در معرض آفتاب مثل گوش‌ها، مثل پشت دست‌ها حتما معاینه میشه، و اگر مو نداشته باشه حتما با دقت کف سرشون هم معاینه میکنیم. بله خوب. به همین علته که تو این فصل ما به آقایان که حالا مو رو سرشون نیست توصیه میکنیم یا از ضد آفتاب‌های سبک‌تر مثل اسپری‌های ضد آفتاب استفاده کنن، یا حتما کلاه داشته باشن.
کلاه بهتره به خاطر که انقدر سطح در واقع تماس من زیاد هستش که مصرف کرم ضد آفتاب هم خیلی زیاد میشه.
اصلا شما وقتی کلاه کاسکت
نه اون که برای موتور سوار شدن، نه در شرط عادی هم آفتاب که زیاده خب باید کلاه بر سر بگذاریم.
من یه نکته اضافه بکنم، حالا در خصوص اینکه سوال شد همیشه که تابش خورشیدو داریم و اشعه فرابنفش داریم، چرا الان میگن بیشتر شده، مگه تغییر میکنه؟ من همیشه مثال میذارم که فرض کن که مثلا یه نفری دست میکنه داخل جیبش و مثلا مشت شکلات حالا بیاره بیرون و پرتو بریزه بیرون و انواع شکلات باشه، یک از این شکلات ها شکلات مثلا بنفش رنگی باشه، اسمش رو بذاریم شکلات فرا بنفش، تصادفی هر تعدادی که مشت بریزه بیرون، یه تعداد هستش که یه موقعی پیش میاد که تعداد بیشتری ممکنه شکلات فرا بنفش از جیبش خارج بشه. خورشید همه این طول مجار داره تابش میکنه بر اثر فعالیت های حسه‌ای که تو دلش داره صورت میگیره و کم و زیاد شدن فلم انفلات درون خورشید، گاهی میزان تابش فرا بنفش خورشید بیشتر میشه و اون موقع معمولا هشدار میدن که این روزها اشعه یا همون پرتو فرا بنفش بیشتر هست.
خب این برای کل کره زمینه دیگه؟
بله بله،
برای کل برای ایران
نه نه، برای کل سیاره زمین هستش و اصلا کل منظومه شمسی چون تابش فرا بنفش خورشید در تمام جهات داره یکسان توزیع میشه در فضا دیگه. این مواقع چون فعالیت خورشید بیشتر شده، تابش فرا بنفش بیشتری داره به زمین میرسه.
ربطی به فصل هم داره به مرداد ماه و تابستان داره؟
لزوما نه، اتفاقا مثلا
میتونه یه دفعه مثلا توی مهر ماه این اتفاق بیفته،
میتونه اتفاق بیفته، ولی مثلا جایی که اونجا تابستون حالا هستش ممکنه بیشتر باشه برای اون سمت کره زمین.
آها، یعنی نیم کره که درش
بله.
تابستان.
بله بله.
خانم دکتر، من برگردم به این اشعه یووی که گفته میشه که آسیب رسانه. اشاره کردید که این آسیب تدریجیه و البته اشاره کردید که اشعه یووی همیشه هست، یعنی حتی در زمانی که آسمان ابری هم هستش و آفتابی هم نیستش به اون شکل، باز تابش اشعه یووی وجود داره. چیکار میکنه با پوستمون؟ آیا در طی مثلا میلیون ها سال که انسان در مواجهه با اشعه یووی بوده، بدن ایمن نشده نسبت به این اشعه، بخواد در خودش رو سازگار بکنه برای بقا؟
من در دو قسمت پاسخ بدم. یک، تماس شدید و ناگهانی با آفتاب و اشعه یووی یک عارضه حادی داره که همون آفتاب سوختگی هست. آه. که میتونه تظاهرش به صورت از قرمزی معمول پوست باشه با یه مقدار خارش، تا قرمزی شدید به شدت ملتهب بشه، پوست سوزشدار دردناک بشه، در پله بعدی بره به سمت تاول زدن، حتی نواحی جدا شدگی از پوست مشابه سوختگی معمول حتی اتفاق بیفته. و در مواردی که شدیدتر علائم سیستمیک، یعنی فرد ممکنه دچار علائم سیستمیک هم بشه، بی حال بشه و بره به سمت شوک. در نتیجه اون توضیحی که دادم در مورد اثرات تجمعی یووی که به تدریج کم کم در پوست تجمع پیدا میکنه، عوارضی مثل اسکین ایجینگ یا تغییرات پیری پوست، تغییرات رنگدانی پوست، تغییرات عروقی پوست و تغییرات بدخیمی پوست اتفاق میفته. بله کم کم و تدریجی، ولی یه عارضه حاد و مهم داریم که به علت اتفاقا آفتاب شدید و تماس با یووی شدید و به صورت ناگهانی و طولانی مدت هست که به صورت آفتاب سوخته ای گاهی با عوارض سیستمیک حتی فرد میره به سمت شوک، که ما توصیه میکنیم حتما سریعاً محیطش خنک بشه، بدنش خنک بشه و حالا درمانهای موضعی و سیستمیک حتی میره به سمت کورتون سیستمیک لازم باشه براشون تجویز میشه. پس الان که ما اشعه یووی رو زیاد داریم حتما احتیاط بکنیم تا جایی که هست در ساعتهایی که تماس با یوویمون بیشتره، مثل حالا 11-12 ظهر تا 3-4 بعد از ظهر، تا جایی که میشه بیرون نباشیم، محیطمون خنک‌تر باشه. و اگر مجبوریم حتما همونطور که برای کل بدن توصیه میشه برای پوست هم همینطوره. پوست سطح وسیعی از بدن رو در بر گرفته، مهمترین عضو وسیع ترین پوسته، پس بیشتر در معرض اشعه یوویه و بیشتر جذب میشه. در کنار که میگیم مایعات زیاد بنوشید، محیطتون خنک باشه، بعد از پوستمون هم مراقبت باشید.
این که مراقبت از پوست چطور میتونه باشه که احتمال خیلی زیاد شما یک راست ما رو میفرستید به سمت کرم ضد آفتاب که میشه گفتش که یه جور عایق بندی پوست در مواجهه با تشعشعات مختلف از جمله اشعه یووی هست. من میخوام قبلش در واقع سوالی بپرسم. میگید که این ساعتا بهتره که افراد بیرون نرن. ممکنه که الان کلی افرادی که رانندگی میکنن، راننده تاکسی هستن، حرفای ما رو دارن میشنن، میگن خانم ما داریم زندگیمون رو اینطوری میگذرونیم، یا کسی که داره مثلا در کارگر ساختمانی هست داره جوشکاری میکنه در فضای بیرونی و اینها، میگه کار من اینه یا باغبانی میکنه، چی کار باید بکنیم که در واقع هم حالا سیخ و کباب و اینا رو قبول دارم، ولی طرف میگه من دارم کار میکنم توی ماشینم و توی نمیدونم جای مختلف و اینا، پول ندارم برای کرم ضد آفتاب، شما الان میخواییم به من بگید که کرم ضد آفتاب بزن، راه حل میان بره دیگه هم
حتما. بسیاری از ماها همین شرایط رو داریم، یعنی اقتضای شغلمون هست، شرایط کاری هست، ممکنه بسیاری از عزیزان در کنار کشاورزان عزیز، باغبان عزیز، راننده بزرگوار لازم باشه که در این ساعت بیرون باشن. تا جایی که میشه ما خواهش میکنیم که نباشه، ولی خب گاهی اوقات اجبار داریم. یک، حتما تا جایی که میشه مایعات بیشتر مصرف کنم به خاطر اون عوارض کلی که خدمتون عرض کردم، ولی خب برای مراقبت از پوستتون اتفاقا قبل از ضد آفتاب ما توصیه که داریم پوشش هست. لباس آستین بلند بپوشین، دنگ لباس چسبون، لباس چسبون و رنگ تیره اتفاقا انتخاب مناسبی نیست. نخی، رنگ روشن و گشاد و آستین بلند، دستکش نخی استفاده کنید، کلاه لبه دار استفاده کنید. توی ماشینتون هستین، جایی که هستین سعی کنید خنک باشین. اگر تون زمان در دسترس نیست، بعدش حتما سعی کنید برگردید یه دوش آب خنک بگیرید، دمای بدن رو بیارید پایین. اتفاقا نسبت به ضد آفتاب ها ما از پوشش بیشتر استقبال میکنیم. کلاهی که لبه دار باشه دور تا دور، خیلی از آقایان اینو دقیقاً فراموش میکنن، کلاهی دارن که جلوش لبه داره، پشت گردن هم آقایون سوخته، لک شده، التهاب داره. حالا من حتی گاهی اوقات میگم اشکالی نداره، کلاه نمیتونین بذارین، اقتضای شرایط کاریتونه، یقه بلیزتون بلند باشه تا جایی که میشه یقه ها رو بکشید بالاتر که پشت گردنتون آفتاب نخوره. دستکش حتما جزء توصیه‌ای که ما خواهش میکنیم استفاده شه. هوا گرمه، دوستان بلیزای آستین کوتاه بپوشن، باز ما خواهش میکنیم جنس نخی داشته باشن که هوا از توش رد میشه، خنک‌تره و آستینش بلندتر باشه که مستقیم با آفتاب در تماس نباشه.
خب این خیلی نکته مهمیه، راه حل در واقع نزدیکتری نسبت به اینکه بخوایم کرم ضد آفتاب بزنیم. ولی به هر حال الان ممکنه کسایی هم باشن که بگن که ما با انواع اقسام کرم‌های ضد آفتاب روبرو هستیم، خارجی هست، ایرانی هست، ایرانیایی هست که ادای خارجی‌ها رو در میارن که اتفاقا خیلی بیشتر از بقیه هم هستن،
رنگی و غیر رنگیش هست،
رنگی هست، غیر رنگی هست، خلاص خیلی تنوع در انتخاب کرم ضد آفتاب وجود داره. شما خودتون چی پیشنهاد میکنید خانم دکتر؟
من همیشه چه جایی بوده که حالا توی رادیو تلویزیون صحبتی کردم، سر کلاس بچه‌ها گفتم، همیشه یک من خواهشی که از همه چه شنونده‌ها داشتم چه همراهان عزیز داشتم، گفتم اگر قراره یک کرمی داخل کیفتون باشه، همراه همیشگیتون باشه، ضد آفتابه. پس جزء کرمایی که من بسیار هم خواهش می‌کنم استفاده کنین، هم بسیار توصیه‌اش می‌کنم، همونطور که گفتم، هم به خاطر اثراتی که داره در زیبایی، همونطور که در تماس طولانی با آفتاب ممکنه پوست لک بشه، ممکنه عروق صدمه بخوره، ممکنه چروک‌های بیشتری ایجاد بشه، به دنبال اون تماس طولانی مدت شانس سرطان‌های پوستی رو افزایش میده. پس خواهشی که ما داریم ضد آفتاب رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشین. ولی در کنار این همیشه هم گفتم برند ضد آفتاب اصلاً مهم نیست. چیزی که برای ما در ضد آفتاب اهمیت داره اینه که شما بتونید مرتب استفاده کنید و مناسب پوستتون باشه. اگر پوست خشک دارید، اگر پوست چرب دارید، اگر پوست حساس دارید، متخصص پوستتون مناسب پوستتون ضد آفتاب تجویز میکنه. نمیگم اصلا، من رو برند هیچ وقت تاکید نکردم، مناسب پوستتون باشه.
ولی اشاره کردید به تجویز کردن، حتما لازمه که من با یک متخصص مشورت کنم؟
حتما، به دو علت. حالا یک، خیلی الان فضای مجازی ما باهاش درگیریم. آره. هر روز یکی از کارهای زیادی که من وقتم در مطب یا در دانشگاه یا تو بیمارستان دارم توضیح میدم، میگم فضای مجازی اطلاعات کامل در اختیار شما قرار نمیده.
خیلی از اینفلوئنسرها رو میبینم که همه تبلیغ میکنن.
دقیقاً، دوست داریم به شما اطلاعات درست بدیم. اگر یک برندی در فضای مجازی باب میشه و حالا بلاگری توضیح میده، دست 90% مراجعین ما اون برنده، یا ضد آفتاب هست، یا حالا کرم شب هست، یا ویتامین مخصوص مو هست، چون تو فضای مجازی کسی تبلیغشو کرده. اشکالی نداره، ما برندهای خارجی خیلی خوبی داریم، ولی در داخل هم داریم، برندهای داخلی خیلی خوبی داریم که هم مؤثر هم قیمت مناسب تر داره. لازم نیست کسی که حالا شرایطش شاید به خودش انقدر استرس وارد کنه یا مثلا بخواد هزینه خیلی گزافی وارد بکنه که حتما مثلا یه برند کره‌ای الان خیلی مثلا باب شده در فضای مجازی، حتما اونو بخواید شما تهیه کنین. ما برندهای خیلی خوبی داریم. این با این گوش ذهنتون باشه. دو، همونطور که گفتم، خواهش که دارم ضد آفتاب چیزی که برای ما اهمیت داره، یک، مناسب پوستتون باشه. اگر من پوستی دارم که پوست چربه، اگر پوست آکنه‌ای دارم، برعکس ممکنه من پوست حساسی داشته باشم، ضد آفتاب مخصوص خودم باشه. اگر ورزشکارم، شنا میکنم و ضد آفتاب مخصوص خودمو داشته باشم، اگر پوستم لک داره، ضد آفتاب مناسب خودتون رو بهتون تجویز میکنیم. و دو، اینکه مرتب استفاده کنین. هر 2 ساعت تا 3 ساعت خواهش که ما داریم ضد آفتابتون رو تمدید کنین.
یک لایه زخمی اومدین بیرون کافی نیست،
کفایت نمیکنه. چیزی که برای من مهمه، برای همین متخصصین، اینه که هر 2 ساعت تا 3 ساعت یک لایه ضخیم ضد آفتاب. لایه ضخیم یعنی چی؟ یعنی 2 بند انگشت یا 1 بند انگشت پر. به همین دلیلی که بعضیا با
دو بند انگشت
دقیقاً، بعضیا با ضد آفتابای مثلا سنگین‌تر ناراحتن. با این که مثلا ما توصیه‌مون اینه که ضد آفتاب رنگی انتخاب بهتریه، اصلا باعث لک نمیشه. این مدت هاست در فضای مجازی اطلاعات غلط داده میشه، ما هم همیشه میگیم، تا حالا خب جا بیفته دیگه دوباره. ضد آفتاب رنگی حتما انتخاب بهتریه، حتما در مقابل نور مرئی محافظت بیشتری میده، حتما باعث لک نمیشه. یعنی فردی که ملاسما یا لک داره، اتفاقا انتخاب بهترشون که ضد آفتاب رنگی استفاده کنه. ولی مشکلی که هست ضد آفتاب رنگی، به خاطر حالا یک ذره تکسچر سنگین تر یا قوام سنگین تری که داره، ممکنه تکرارش هر 2 ساعت 3 ساعت برای خیلی همون سخت باشه. از اون جهت ضد آفتاب های سبکتری ما داریم، حتی ضد آفتاب های در قوام ژل داریم. این که میگین صورت هم سفید میشه، الان ضد آفتاب های خیلی سبکتری ما در دسترس داریم، حتی با قوام ژل، یا ضد آفتاب های بر پایه آب الان خیلی به راحتی در دسترسمون هست در ایران. برندهای ایرانی خیلی هم خوب و سبکن. شما میتونین هر 2 ساعت هم تمدید کنین، نه احساس موندگی رو روی پوستتون دارین، نه احساس سنگینی دارین، خیلی هم سریع جذب میشه.
من فقط اینو روشن بکنم که گفتید 2 بند انگشت، یعنی میزان کرمی که از داخل تیوب خارج میشه بعد 2 بند انگشت
سبک یا 1 بند انگشت پر.
خیلی زیاده.
نه نه بزنید رو صورتتون درست خیلی خوبه.
نه بحث اینه که زود تموم میشه، یعنی میخوایم صرفه جویی هم بکنیم.
اگه بخواید صرفه جویی کنیم حداقلش اینه که یک بند انگشتو حتما استفاده کنیم.
میزان مؤثرش مهمه که چقدر مصرف بکنیم دیگه.
همون که میفهمید تمدیدش بکنیم دلیلش چیه؟ چون جذب پوست میشه،
جذب میشه، اون اثر حفاظتیش میره. یه کوتاه هم بگم، ما روی ضد آفتاب ها چیزی نوشته به اسم SPF، یعنی عدد محافظت در مقابل آفتاب توصیه شده از نظر علمی 30 هست. خب ولی با توجه به تماس با یووی، با توجه به حساسیت افراد در مقابل نور آفتاب، معمولی که ما توصیه میکنیم 50. روی همه ضد آفتاب هایی که الان در بازار وجود داره اگر نگاه بکنید نوشته 50 پلاس یا 50 به اضافه. چرا؟ چون پایه ضد آفتاب، یعنی پایه اون عدد SPF توصیه شده از نظر متخصصین پوست 50، اون به اضافه برای چیه؟ برای اینه که بین SPF 50، 60، 70، 80، 90 و 100 میزان محافظتش خیلی تفاوت نداره. اگه SPF 50 محافظت 92% میده، SPF 60 این 92 میشه 93. پس خیلی تفاوتی نداره. باز خیلی مادران پدران میان از من میپرسن خام دکتر من برای بچه‌ام حتما دنبال اینم SPF 100 بگیرم پیدا بکنم.